بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کسی که علاقه داره در حد زندگی خودش و محدوده برنامه هایی که داره، برنامه های کسبی و مالی، اجتماعی و خانوادگی، به آیات کتاب خدا قرآن مجید و به فرمایشات انبیاء خدا و ائمه طاهرین علیهم السلام عمل کنه، باید اموری رو در باطن خودش با تکرار، با تمرین، با راهنمایی اهل راهنمایی کنترل کنه. چرا که بدون کنترل اون امور، مانند غرایز، امیال، خواسته ها، اجرای آیات قرآن و عمل به فرمایشات پیغمبران خدا و ائمه طاهرین سخت به نظر میرسه، یا گاهی غیر ممکن خواهد. این مقدمه رو به دو واقعیت که در سوره مبارکه بقره آمده مثال می‌زنم. یک برنامه‌ای که مانع اجرای فرمان خداست، مانع اجرای حقایق الهی است، خودبینیه، خودبزرگبینیه، برتری جوییه. که از این مجموعه قرآن مجید تعبیر فرموده به کبر، خود رو در جایگاهی دیدن که در اون جایگاه قرار نداره انسان در یه برتری دیدن که اون برتری واقعیت نداره، در یه چارچوبی مشاهده کردن که اون چارچوب خیالیه، حقیقی نیست. این عیب اولین بار در ابلیس ظهور کرد. وقتی پروردگار عالم قرآن می فرماید به او، فرمود چه چیزی تو رو از سجده بر آدم باز داشت؟ ما منعک الا تسجد. علتش چی بود؟ میلیاردها فرشته فرمان خدا رو پذیرفتن و هیچ کدام سرپیچی نکردن الا ابلیس. در پاسخ پروردگار گفت انا خیر من، من از او بهترم، من از او برترم، من از او مقدمم. خلقتنی من نار و خلقتنی من تین. جنس آفرینش من از حرارت و جنس آفرینش او از خاک مرده است. یقیناً هم علت این برتری جویی و این علو و این کبر ظاهربینی او بود. جنس ملاک ارزش نیست، ظرف ملاک ارزش نیست. اون چه که در پیشگاه وجود مقدس حضرت حق برای هر موجودی به خصوص ما انسانها ملاک ارزش ظرف وجود ما نیست که از گل آفریده شده، از خاک آفریده شده، بلکه ملاک ارزش اون حقیقت، اون واقعیتیه که در این ظرف قرار میگیره یا قرار داره. شما ببینید وقتی که در قرآن کریم از انبیایش تعریف میکنه، از جسم انبیا تعریف نمیکنه، از هیکل انبیا تعریف نمیکنه، از صورت ظاهر انبیا تعریف نمیکنه. ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم. خدا نه نظر به صورت شما و به ظاهر شما داره و نه نظر به ثروت شما. نه ظاهر شما ملاک ارزشه، نه ثروت شما ملاک ارزش، بلکه ولکن ینظر الى قلوبكم. پروردگار عالم باطن شما رو نگاه میکنه که در باطن شما چه قرار داره. این ملاک ارزشه. بعد وقتی تعریف میکنه از انبیایش میفرماید الا عبادن المخلصین، اون پاکی، اون خلوص، اون توحید محض، اون خشیت، اون فروتنی و تواضع قلبی، اون خوف از عظمت خدا، اون ایمان و اون اعتقادی که در این ظرف جا داشته، اونا ملاک ارض میشه. قیامت هم همینطور مردان و زنان رو ارزیابی میکنند. چرا مقام بالاتر رو در قیامت که نامش مقام محموده به پیغمبر عطا میکنن؟ عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، برای اینکه اون چه در درون این انسان بوده بیش از همه انسانها بود و نورانی تر از همه انسانها بوده و کاملتر و جامعتر از همه انسانها بوده. لذا بر اساس آیات قرآن مجید عرفای شیعه اومدن فرمودن رسول خدا دارای مقام جمع الجمعی است، یعنی اون چه به صورت یک واقعیات ملکوتی پخش در تمام انسانها و فرشتگان و طایفه جنه همه یک جا در وجود مقدس او جمعه. به این علت حضرت رو میگن دارای مقام جمع الجمعی، که پروردگار بزرگ عالم هم به این مقام با عظمت به الفاظ دیگه، به تعبیرهای دیگه، به اشارات دیگه در قرآن مجید اشاره میکنه. من حالا نمیدونم شما تا حالا در مقام دقت در آیات مربوط به انبیا و آیات مربوط به رسول خدا برآمدید ببینید چه تفاوت‌هایی بین حرفایی که خدا درباره انبیاءش میزنه و حرفایی که درباره پیغمبر میزنه وجود داره. در خطبه اول نهج البلاغه امیرالمؤمنین درباره پیغمبر میفرماید مأخوذاً من النبیین میثاقه، از همه پیغمبران پروردگار عالم نسبت به او پیمان گرفت، که میگن این پیمان به این صورت بود که هر پیغمبری رو مکلف کرد به امتش ظهور وجود مقدس او رو خبر بده و به مردم آمادگی بده و به مردم بگه کلاس‌های ما کلاس تمامی نیست برای شما، ما مقدمیم برای این که ظهور هدایت کامل، شریعت کامل و حقایق کامل با وجود مبارک محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم. و پیمان ایمان به او را از همه انبیا گرفت. خب این نشون دهنده اینه که این مقام مقام برتره و بقیه مقام هایی که در عالم هست زیر مجموعه مقام وجود مبارک رسول خداست. این جمله رو هم از خودشون نقل میکنن، کنتو نبیان و آدم و بین الماء و تیل، اون وقتی که آدم به صورت آب و گل بر صفحه این کره زمین بود و پروردگار عزیز عالم به خلقت او دست قدرتش رو از آستین اراده کرامتش بیرون نیاورده بود، من دارای این مقام نبوتی که الان هستم بودم. قبل از این که آدم از آب و گل در بیارن به میلیاردها سال روح وجود مبارک او رو ظهور داده بودن، شبه حقیقت وجود مبارک او رو ظهور داده بودن و مایه این مقامات در اون شبه و در اون نور تجلی داشت. این ملاک ارزیابی پروردگار برای ارزش دادن. حالا یه نفر وارد قیامت میشه، در سوره اسراء میفرماید هیچی در ظرف وجودش نیست، یه بدن رو آورده تو قیامت که در این ظرف بدن نه ایمانه، نه اعتقاده، نه ارتباطه، نه حاله، نه کیفیته، نه تعلق به حقیقته، هیچی در این ظرف نیست. شما ببینید قرآن مجید درباره یه چنین انسانی فرماید فلا نقیم له وزنا، ترازوی برای ارزیابی او برپا نخواهیم کرد، چون هیچی نداره که ملاک ارزیابی قرار بگیره که ما به او ارزش بدیم. فلا نقیم له وزنا، ما معیاری، ملاکی، شاغولی، ترازی، ترازوی برای ارزیابی او برپا نخواهیم کرد، چون هیچی نداره. اون وقت نفرتش رو از یه چنین انسانهایی که هیچی ندارن، فقط ظرف خالی هم. آخه ظرف خالی من چه غمی هست؟ ظرف خالی بی مظروفش به درد نمیخوره. شما تشریف میبرین تو مغازه طلا فروشی، یه ظرفایی رو میبینید زیبا و آراسته، اون چه که برای طلا فروش ملاکه اونیه که در این ظرف هاست. شما میری میگی آقا اون چه که من دارم در این ظرف میبینم چند قیمتش؟ میگی آقا این الماس ویژه است، این بریلیان ویژه است، اینو همه نمیتونن بخرن، این الان خودش میلیون ها تومن قیمت داره، باید با دستگاه های بسیار مجهز اینو ریز ریزش بکنن دو تا دانش رو روی گلوبند میذارن، خود گلوبند 500,000 تومنه ولی به خاطر این دو تا دانه میشه 3,000,000 تومن. خب ظرفش چند؟ 1,000 تومن. ظرف چیکار به مظروف داره؟ حالا این مظروفی وجود نداشته باشه، اعلام بکنن بگن این برلیان خاص، این الماس خاص دیگه در دنیا نیست، ظرفا هیچی به درد نمیخوره، دیگه 1,000 تومن هم نمیارزه. قیامت هم قرآن میگه وضع همینه، یه دی میان اما ظرف وجودشون از اخلاص، ایمان، تعلق به اهل بیت، تعلق به پروردگار، تعلق به عبادت، خشیت، انکسار، فروتنی پره. خدا میدونه چقدر در ارزیابی به اینا ارزش میدن. بعضی از انسان ها هم وارد میشن، قیافشون قشنگ بوده در دنیا، تناسب اندام داشتن، این همین ظرفای تو ویترین طلا فروش، اما هیچی توش نی. قرآن میگه ما ترازوی برای ارزیابی او برپا نمی کنیم، چون اون ظرف برای ما قابل کشیدن، اون الماسا قابل کشیدنه که تو این ظرف نیست، اون برلیانه ها قابل کشیدنه که تو این ظرف ها نیست. برلیان ایمان رو وزن میکنن و قیمت میدن، برلیان محبت به اهل بیت و وزن میکنن و قیمت میدن، برلیان علاقه به حقایق رو وزن میکنن و قیمت میدن. ظرف چه ارزشی داره در قیامت؟ من این رو با آیات قرآن براتون بگم دلنشین‌تر خواهم. خداوند به ملائکه فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، اعلام کرد. بعد این هیکل رو، این شکل رو، این ظاهر رو، این سر و گردن و چشم و گوش و دماغ و دهان و دست و شکم و پا رو اول از گل شکل داد، صورت بندی کرد. هو الذی یصورکم در سوره ظاهرن ابتدای اعراف یا انعام، صورت بندی، این خاک رو گل کرد، ما و تین، تقریبا یه حالت گل روز که خشکش رو قرآن مجید سلسال کلفخار مانند تقریبا این کوزه های قدیم، گل خشک. این گل وقتی خوش شد یه کلی بود افتاده بود رو زمین، فقط ملائکم تماشا میکرد. به فرشتگان فرمود اذا نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. الان سجده به این هیکل هیچ تناسبی نداره، چون هیچی در این هیکل نیست، خالی. شما مواظب باش، زمانی که از روح خود درو دمیدم که همه چی رو اون روح با خودش میاره، تمام استعدادها رو اون روح عبر تو این ظرف. روح که بیاد این دوتا عنصری که زیر پیشونیش قرار دادم شروع میکنه به دیدن. این دوتا سوراخی که این طرف اون طرف سرش گذاشتم شروع میکنه به شنیدن. این مادهی که در دهانش قرار دادم شروع میکنه به گفتن. اون مخی که در این جمجمه قرار دادم این میشه آینه انعکاس علم آدم الاسماء کلها. خود ظرف خالی قیمتی نداره، سجده ای نداره. این حرف قرآنه. چه بیچارن اونایی که قیامت وارد میشن، خالی وارد میشن، هیچی ندارن، هیچ. من یه گفتگویی رو بین پروردگار و ملائکه و یه نفر در قیامت در جلد دوم علم الیقین وجود مبارک مرحوم فیض کاشانی دیدم همین چند وقت پیش، قبل از دهه عاشورا، که از رسول خدا نقل شد. ملائکه عرض میکنن اهل نجات نیست، نجات مال اون مایه های درونه، بدن مایه نجات نیست. بدنی که حقایق در درونشه مایه نجاته، بی حقایق خود بدن ملاک نجات و ارزش نیست. خطاب میرسه، خود پروردگار باش حرف نمیزن، چون در سوره مبارکه آل عمران داره که با یه عده‌ای در قیامت خودم حرف نمیزنم. لا یکلمهم الله یوم القیامه. دلیل حرف نزدنش هم اینه که دورن از پروردگار، دور معنوی، نفرت هم داره خداوند از اونها، واسطه قرار میده. در قرآن هم همینجوره، شما میبینید خیلی از آیات خطاب بی واسطه است، خیلی از آیات هم قول داره، به پیغمبر میفرماید تو بگو. اونجایی که آدم آلوده است، نقص داره، عیب داره، گناه داره، مستقیم خدا با آدم حرف نمیزنه، به پیغمبر میفرماید قول یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. اما وقتی این پرده کنار بره، این بارها بریزه، اون پاکی و صفا و کرامت جای این زشتی ها و بدی ها رو بگیره، واسطه حذف میشه، خطاب مستقیم میشه. از این خطابای مستقیم در قرآن زیاد، اوجش هم این خطاب بی واسطه است. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، میبینید اینجا دیگه قول نداره، خطاب خطاب مستقیم، یعنی دیگه بین عبد و بین رب واسطه لازم نیست. دنیای عجیبیه، دنیای انسانیت، دنیای فوق العاده یه دنیای انسانیت. واقعا خوش به حال اونایی که قدر خودشونو میشناسن، میدونن، جایگاه خودشون رو درک میکنن، حالیشون میشه کیان، کجان، با کیان. اینا خودش معرفت‌های بسیار بالایی. به ملائکه می‌فرماید ازش بپرسید، علم داری که به ملاک علم نجاتش بدی؟ جواب میده نه، اون علمی که او میخواد من ندارم. منظور از این علم یه حدی از معرفت ندارم. خطاب میرسه بهش، بگین چند سالی که در دنیا بودی، 60-70 سال، با عالمی رفیق بودی؟ جواب میده نه. بالاخره تو شهری که زندگی میکرده عالم که بوده، حتی قوم یونس هم بی عالم نبودن، اونا هم به وسیله اون عالم نجات پیدا کردن. نه، من با عالمی هم ارتباط نداشتم. خطاب میرسه بهش، بگین خونتون تو محلی بوده که یه عالم در اون محل خونه داشته؟ میگه نه، محلی هم که بودم خونه یه عالم در اون محل نبود. بهش بگین با کسی که با عالمی مربوط بوده ارتباط داشتی؟ نه. بهش بگین در مجموع اهل معرفت و اونایی که عالم ربانی بودن، اسمت هم اسم یکی از اونا هست؟ ببینید هیچ ملاکی در او پیدا نمیشه که پروردگار بهش عرضش بده. اون وقت دیگه شدت نفرت پروردگار ظهور کامل میکنه نسبت به او. این خطاب میرسه، خذوهو، دیگه نذارین آزاد باشه، بگیرینش. فقلوه، به انواع زنجیرهای جهنم ببندینش، دست و پا و گردن و شکم و او رو زنجیر میکنن. ثم الجحیم صلوه، و او رو به جهنم درآورید. صلو یعنی درآوردن، به معنی کشیدن نیست، یعنی حتی اجازه ندیم با پای خودشم بره جهنم. چون اگه بهش بگیم با پای خودت برو، اینم یه نوع احترامه بهش، پاشم ببندیم و ببریمش جهنم با خفت، با خاری. این ظرف خالیه، حتی از یه ارتباط کمی با یه عالم دین من. برگردم به اول منبر، اگر کسی بخواد فرمانهای پروردگار، خواسته های حضرت حق، خواسته های انبیاء الهی، خواسته های ائمه طاهرین رو عمل بکنه، باید یک کنترلایی نسبت به خودش داشته باشه، چون اگر پای اون کنترل در کار نباشه، پای عمل لنگه، نمیتونه آدم عمل بکنه. که قرآن مجید میگه در ابلیس همین مسئله بود، یا حالت برتری جویی، من بالاترم، من رو وادار نکن که مقام بالاترم در مقابل این موجودی که من ارزیابی مینه از من پایین تره به فرمان تو گردن بگذارم. میشنوم داری میگی سجده کنید، اما چون بالاترم سجده نمی کنم. یعنی مخالفت با این آگاهی، خیلی خودم مخالفت میکنه ولی جاهله، جاهل. خیلی ها مخالفت میکنن جاهلن، وقتی آگاه میشن دست از مخالفتشون بر میدارن. اما بعضی ها رو ما دیدیم، شما هم دیدیم، میگه میدونم حرامه، میدونم خلافه، میدونم ظلمه، ولی دلم میخواد انجام بدم. این گناه با گناه اونی که نمیدونه فرق میکنه. همین گناه اونی که انجام میده و نمیدونه با این گناهی که با اون فرقی نمی کنه ولی دانسته داره انجام میده فرق میکنه. وجود مبارک شیخ مرتضای انصاری اعلی الله مقامه الشریف، که یه نام خاموش نشدنیه تو حوزه های علمیه، یک کتابی دارن که کتاب درسیه، الان در قم 4 سال طول میکشه خوندنش، ما هم خوندیم، به نام رسائل. خیلی کتاب سختیه، کتاب پیچیده‌ایه، شرحای زیادی هم من این کتاب نوشته شده از مواد درسی حوزه‌های علمیه است، و با خوندن این کتاب و فهمیدن این کتاب آدم یه مولای درجه یک اصولی میشه. ایشون در این کتاب ثابت میکنن با دلیل، شاید 4-5 صفحه این مسئله مورد بحث قرار گرفته، که یک کسی حالت جرأت به پروردگارو نداره. حالا خود شیخ اینجور مثال میزنه، میدونه این لیوان تو تاخچه شراب مسگر حرامه، میدونه، ولی در باطنش حالت جرأت نی، میره به طرف خوردن این شراب به. میره گردنش هم کج میکنه و در درونش هم ناراحته و خجالت هم میکشه و میگه خدای خیلی دارم بد عمل میکنم، حالا گیر افتادم. این یه گناه. یه کسی اصلا جرأت بر خدا نداره، میره سراغ همین لیوان مشروب به عنوان آب، واقعا خیال میکنه آب ور میداره میخوره، تا یه مقداریشون میخوره و قورت میده میفهمه شراب حرامه، لیوانی میذاره کنار، هیچ گناهی برای اون نوشته نمیشه. این دوتا، یه نفر اهل جرأت نیست مرتکب گناه میشه، یه نفر نه اهل گناه نیست میره روی جهل مرتکب میشه، گناه نمی نویسن پاش. یه نفرم اهل جرأت میگه من اصلا میخوام نافرمانی بکنم خدا رو و میرم الان یه لیوان مشروب به عنوان مخالفت با خدا میخورم و این لیوانم تو تاخچه از پر آبه، تصورم میکنه مشروبه، سینش رو سپر میکنه و به طرف این تاخچه حرکت میکنه و ور میداره و به شکل مشروب خورا لیوانو میذاره لبشو میخوره، بعد میبینه آب شیخ ثابت میکنه قیامت به عنوان مشروب خوره واقعی محکومش میکنه، در حالی که آبم خورد. این حالت ها رو عرض میکنم اگه آدم کنترل نکنه نمیتونه بنده خدا به معنای واقعی بشه. شما ببینید پروردگار در سوره مبارکه قصص آیات اول وقتی زشتی های فرعون رو بیان میکنه اول مادر زشتی ها رو در وجودش بیان میکنه، ان فرعون علا فی الارض، فرعون در زمین حالت برتری جویی داشت، میگو من از همه بالاترم، بنابر این من وظیفه اجرای قانون ندارم بلکه من باید قانون بدم مردم عمل بکنم، کسی نباید به کار من کار داشته باشه. خدا، موسی، هارون نباید به کار من کار داشته باشه، منم موسی بالاترم، نباید زیر مجموعه موسی باشم، از هارون بالاترم، از تورات بالاترم، نباید زیر مجموعه باشم. خب با یه چنین حالتی کدام قانون خدا رو عمل بکنه؟ این که میگه من برترم و نباید زیر مجموعه باشم، خب این تا این حالت درشه یه رکعت نماز نمیخوام، یه بار به حرف موسی گوش نمیخوام، این حالت باید کنترل بشه، کبر باید کنترل بشه، بخل باید کنترل بشه. شما به یه آدم بخیل میتونی بگی خمس بده؟ والله اگه خمس بده نمیده، چون این حالت نمیذار آدم امر خدا رو اجرا بکنه. اما به یه آدم با سخاوت به گوه و شب اول فروردین چقدر برات مونده؟ میگه یه میلیون. بهش میگه قرآن میگه فان لله خمسه و للرسول، میگه چقدر باید بدم؟ 200,000. یه پنج، میگه 200,000 تومن یه میلیون رو برای خدا بدم، این که خیلی خجالت داره، 500 تومن برداره. هرچی بهش میگی 300 تومنش نیست، میگه حالا نیست که بالاخره بده به مرجع تقلید، بگو بده به مستحد. ولی یه آدم بخیل حکم خدا رو در خونس نمیتونه اجرا بکنه. اگه بخل کنترل بشه، خفه بشه در باطن، کور بشه جاش، بله آدم میتونه آیه خمس رو عمل بکنه. ولی نه نه، به متکبر نمیشه گفت نماز بخون. میگه من بیام رو خاک بیفتم؟ اگه کبر کنترل بشه، آره بگو بی نماز بخون، ببین چی نماز میخونه. آیت الله مروارید مشهد مسجد ملا حیدر فرمودن من یه بار حرم امیرالمؤمنین علامه امینی رو دیدم، صاحب القدیر رو دیدم، خیلی نماز میخون. خودم رفتم خدمت ایشون، گفتم آقا چه نمازی تو حرم امام هشتم میخونی؟ اون وقت مرحوم امینی 65-6 سالش. گفت به من فرمودن من از نجف اومدم زیارت حضرت رضا، 40 شبم میخوام بمونم، چون مسافرم از نجف اومدم، هر چی فکر کردم چه هدیه‌ای برای حضرت رضا بیارم چیزی به نظرم نرسید. دیدم محبوب ترین چیز به نظر حضرت رضا نمازه. به حضرت عرض کردم من این 40 شبانه روز هر 24 ساعت 1000 رکعت نماز میخونم، هدیه میکنم به روح شما. و آقای مروارید میگفتن این 40 شب 40000 رکعت نماز در این 40 شبانه روزیشون خوند. وقتی یه ذره کبر در آدم نباشه خیلی راحت نماز میخونه، بخل نباشه خیلی راحت خمسشون میده. کنترل نوری در وجود باعث دینداری میشه، کنترلا نباشه آدم امکان دیندار بودن براش نیست. خدایا به ما توفیق کنترل زشتی های باطن رو عنایت بفرما. زینب کبرا کوفه فرمودن چه مردم زشتی هستید، یعنی قیافتون زشته؟ نه، باطلتون زشته. شما کنترل نداشتین؟ اگه کنترل داشتین که جزو 72 نفر بودین. شما کنترل نداشتین که به جای اطاعت فرمان خدا از یزید و ابن زیاد اطاعت کردید. یا اهل القدر، ای مردم حیلگر. چرا اینجا گفت ای مردم حیلگر؟ چه حیله‌ای کرده بود؟ چه حیله‌ای بالاتر از این که 18000 نامه امضا کردند برای برادر زینب فرستادند که باغهای ما آباده، چشمهای آب روانه، مات کمبودمون در این عالم فقط رهبری مانند توه، و اگر نیای قیامت شکایت تو پیش پیغمبر میکنیم. شما ای اهل مکر و حیله برادر من رو دعوت کردید، به کربلا که آمد جلوشو گرفتیم، تمام عزیزان ما رو سر بریدیم. بدنهاشون رو میان صحرا روی خاک رها کردیم، خلام در برابر این زنان و کودکان داغ دیده سر بریده عزیزان ما رو به نیزه زدید. حسین من همه مصائب تو رو به من خبر داده بودن، الا این که به من نگفتن یه روزی میاد. من سر بریده تو بالای نیزه میبینم و الان دارم میبینم. این نمیشه که سر بریده تو بالای نیزه باشه ولی سر من سالم باشه. چنان سر به جوبه محمل زم که وقت حرکت کاروان دیدن قطره های خون زینب داره از جوبه